دیدروی معروف. کتاب الهاوی یک دانشنامه بسیار کامل از تمام بحث‌ها و مناظرات و نظریه‌های علمی پزشکان و طبیبانی است که پیش از رازی و تا زمان رازی می‌زیستند. این نکته تاریخی کتاب بسیار مهمه، چنان که بعدها نویسنده بزرگ تاریخ علم جناب ابن ابی اسیبعه یا اسیبعه هم اعراب تلفظ می‌کنند، اشاره می‌کنه که کتاب الهاوی شامل کاملترین مجموعه نظریه‌های پزشکان است که در حوزه‌های جدید و در طب الاعضا در شناخت بخش‌های گوناگون اندام‌های بدن نوآوری‌هایی داشتند و همین ساختار تاریخی در تألیف کتاب الهاوی توسط رازی بعدها تأثیر می‌ذاره بر تألیف کتاب قانون و ساختار ارائه مطالب پزشکی در آن و استدلال‌هایی که ابن سینا در کتاب قانون اضافه می‌کنه بر شالوده تاریخی بحث طب خودش. جناب محمد ابن زکریای رازی در ری، شهرستان ری، که اون دوره از شکوه و سلطنت علمی شهیر و معروفی در آفاق جغرافیای جهان داشت، سرزمین ری که وسیع‌تر از تهران امروز بود و جاده ابریشم هم از آن عبور می‌کرد، مرکز داد و ستد کتاب‌های علمی بود. در ری و بغداد، همچنین در بغداد که مدارس نظامیه در اواخر قرن پنجم هجری به بعد توسط نظام الملک طوسی در بغداد رواج پیدا کردند و اشخاصی مانند شیخ اجل سعدی شیرازی رو داریم که از چنین مدرسه‌ای در بغداد، از مدرسه نظامیه فارغ التحصیل میشه. اونجا تاریخ، فلسفه، بلاغت و منطق، ریاضیات، نجوم، موسیقی و از جمله طبابت تدریس میشد. البته این رو هم عرض کنیم که نمونه کهن الگو یا نمونه تاریخی پیشینی مدارس نظامیه بغداد در پیش از اسلام در عصر ساسانیان مدارس تیسفون بودند، مدارس پزشکی در تیسفون که در واقع بیمارستانهایی بودند که همزمان دانشجوها و استادان طب و پزشکی به مداوای بیماران می پرداختند و همچنان به مطالعات و پژوهش‌ها روی کالبد شکافی‌ها، روی تشخیص امراض در همان بیمارستان می رسیدند و کتاب‌ها از چنین فضای آزمایشگاهی و تجربی، امپریکال، که در فلسفه علم برای سامان دادن به نظریه بسیار مؤلفه حائز اهمیتی هست، در یک همچین فضای تجربی طبابت حاوی آقای رازی و طبابت در کتاب قانون آقای ابن سینا شکل گرفت. خب در کتاب الهاوی جناب زکریای رازی چه گفته است؟ در کتاب الهاوی او ابتدا نظریات پزشکان را می آورد تا زمان خودش از باستان، نینوس و جالینوس و خیلی های دیگر و از خاندان بختیشو که اهل ترجمه بودند در دو سه قرن اول اسلامی، ترجمه مکتب حکمت اسکندریه ای در شمال مصر، کتابخانه اسکندریه، حکمتی که در آن فلاسفه و آن جماعت در دو سه قرن عصر هلنیستی جمع‌آوری شد، بعد از هلنیستی توسط خاندان بختیشو و خیلی های دیگر مثل یحیی نحوی و چند تن دیگر در دوران هشام ابن عبدالملک و حکمای اموی و اوایل عباسی ترجمه شد به زبان عربی و برخی نسخه های بعدتر که آمدن توسط امثال رازی و ابو ریحان بیرونی و ابن سینا و دیگران به فارسی هم برگردانده شدند. سپس جناب رازی در کتاب الهاوی به تدریس انواع امراض بیماری ها می پردازه و بیماری ها رو در اندام های مختلف جدا سازی می کنه. یک بار بیماری های اسکلتی، بیماری های شریانی، بیماری های عروق و بعد از اینها به داروشناسی، فارماکولوژی می پردازه و انواع داروهای گیاهی، جانوری، روغن ها و ترکیبات که بین روغن ها مثل روغن زیتون، کنجد و چیزهای دیگر، دانه هایی که حتی در ذهن آدمی نمی گنجد، مثلا از دانه آویشن روغنی که تهیه میشه و با گردی از پوست های درختان آمیخته میشن و طبابت گیاهی اون موقع از دانش طب رو تشکیل میدن. امروز روز هم علوم پزشکی بر پایه همان داروشناسی گیاهی و روغن هاست که داروسازی کلینیکی و آزمایشگاهی امروز رو انجام میده. پایه تمام ترکیبات دارویی گیاهان هستند. خب تا اینجا رو برای این جلسه داشته باشیم، انشالله در جلسه بعد کتاب الهاوی رو با جزئیات بیشتری بررسی میکنیم. درود بر همه یاران سبزندیش و بیدار دل برنامه با من قدم بزن.
شبتون بخیر و نیکی. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید.
ادبیات در گذر تاریخ. در ادب فارسی علم تاریخ از دیرباز مورد توجه شاعران و نویسندگان قرار گرفته. ادبیات فارسی موضوعاتی مانند حماسه، روایات، اساطیر ایرانی و غیر ایرانی، مذهب و عرفان، روایت‌های عاشقانه، فلسفه و اخلاق و نظایر اونو در بر می‌گیره. ادبیات عرصه‌ای به پهنای سطح سیاره زمینه که از آغاز حیات اجتماعی اقوام ملل مختلف شروع شده و تا انقراض عالم ادامه داره. در این حال آینه تمام نمایی که اوضاع فکری، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصاد و آداب و رسوم هر دوره و عصری رو بازگو می‌کنه. با مطالعه در تاریخ ادبیات ایران متوجه فراز و نشیب‌های اجتماعی و مسیری که ایرانیان در طول تاریخ طی کردند خواهیم شد. اگر شما هم از علاقه‌مندان به شنیدن مباحث مربوط به تاریخ ادبیات ایران هستید، ازتون دعوت می‌کنیم در این لحظه شنونده صحبت‌های دکتر فریدون کوره‌ای، مدرس دانشگاه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هز کلید در گنج حکیم. زندگی حکیم نظامی گنجه‌ای، فرمان روای قلم رو داستان سرایی. نظامی یا به عبارتی حکیم جمال الدین ابو محمد الیاس ابن یوسف ابن زکی ابن معید، معروف نظامی گنجهی، شاعر معروف ایرانی در سده ششم هجری قمریه که در سال 530 در گنجه دیده به جهان می گشاید که او محل تولدش گنجه است، مدفنش نیز گنجه. از القابی که به او داده شده حکیم نظامی گنجه است. زمینه فعالیت هایی که داره در زمینه ادبیات داستانی و شعر فارسیه و نوع یا سبک شعری که انتخاب کرده سبک عراقیه. در دوره سلجوقیان میزیسته و از مادری ترک نژاد، همون گونه که در اشعار خودش آورده اسم یا نام و نسب خودش را اینگونه عنوان میکنه و نام خودش را الیاس و نام پدرش را یوسف. در خط نظامی ار نهیگام، بینی عدد 1001 نام. ولیاس که الف بری زلامش، هم با 99 است نامش. زینگونه 1001 حسارم، با صد کم یک سلیح دارم. گر شد پدرم به سنت جد، یوسف پسر زکی معید. ما نظامی را بدون شک در شمار استادان مسلم زبان و شعر ادبیات فارسی باید بدانیم. اگرچه داستان سرایی در زبان فارسی به وسیله نظامی آغاز نمیشه، ولی تنها شاعریه که تا پایان سده ششم هجری شعر تمثیلی را در زبان فارسی به حد اعلای خودش میرسونه. نظامی در انتخاب الفاظ، کلمات مناسب و ایجاد ترکیبات خاص تازه و ابداع و اختراع معانی و مضامین نو و دلپسند و توصیف طبیعت و اشخاص و احوالی که از اونها نام میبره در شمار کسانیه که بعد از خود نظیری نیافته. مهارتی که نظامی در تنظیم و ترتیب منظومه های خود به کار برده باعث میشه که به زودی شاعران زیادی از او تقلید بکنند. نخستین و بزرگترین شاعری که به تقلید از نظامی همت گماش امیر خسرو دهلویه که از دیگر مقلدان بزرگی که از نظامی تقلید کردند میتوانیم به خواجوی کرمانی، جامی، حاتفی، وحشی بافقی و آذر بیگدلی اشاره کنیم. علاوه بر این نظامی علاوه بر این پنج گنجی که داشته دیوان قصاید و غزلیاتی هم داره. نظامی قصاید متعددی داره که به پیروی از سنایی در وعظ و حکمت سروده شده. همانطوری که میدونیم در واقع سنایی آغازگر عرفانه. نظامی چنان که از اشعارش برمیاد در آغاز جوانی به تحصیل و ادب و تاریخ همت میگماره و بیشتر عمر خودش رو توی گنجه میگذرونه و کمتر از موطن خودش دور میشه، مگر سفرهای کوتاهی که به دعوت قزل ارسلان به یک از شهرهای گنجه مثلا مشرف میشه یا میره و در مجلس قزل ارسلان با نهایت عزت و احترام با او برخورد میشه. همون گونه که گفتیم نظامی با اصول عرفان آشنا بود و عملا به زهد و تصوف میپرداخته و پادشاهان نیز رعایت حال و مقام او را میکردند و در حضور وی از می و مطرب پرهیز میکردند. نظامی از شاعران هم روزگار خاقانیه که با او ارتباط هم داشت و بعد از فوت او در واقع در مرثیه‌ای درباره خاقانی میگوید: همی گفتم که خاقانی دریغاگوی من باشد، دریغا من شدم آخر دریغاگوی خاقانی. اما درباره آثار نظامی این شاعر داستانسرای گنج اگر بخواهیم ذکر بکنیم، میتوانیم به پنج گنج یا خمسه مشهور او اشاره کنیم که نخستین منظومه وی مخزن الاسراره که در 20 مقاله راجع به زهد و حکمت و عرفان سروده شده. شاعر این منظومه را در ابتدای کار و سالهای جوانی سروده و در آن با گستاخی و بیپروایی خاص جوانان به بیدادگران و درویان و رشک بران تاخته. این منظومه اندرزی و اخلاقی که به پیروی از حدیقه سنایی گفته شده 2260 بیت داره و شاعر آن اونو تو سال 570 هجری در آستانه 40 سالگی سروده. اما دومین مثنوی نظامی خسرو شیرین نام داره که به سال 576 در 6500 بیت گفته. موضوعش هم داستان دلدادگی خسرو شاهزاده ایرانی با شیرین برادرزاده بانوی ارمنه که به راهنمایی شاپور ندیم خسرو سرانجام به هم میرسن و هیچ چیز حتی سوز و نیازهای شیفتوار فرهاد کوهکن هم نمیتونه آن دو را از یکدیگر منصرف کنه. اما سومین منظومه پنج گنج نظامی لیلی و مجنون هست که به سال 584 تمام شده. موضوع این کتاب ماجرای دلباختگی قیس از قبیله بنی عامر معروف به مجنونه که بر دخترک همسال او لیلی که به ناخواه به عقد مردی به نام ابن سلام در میاد، بعد از این واقع قیس سر به بیابون میذاره و مجنون واقعی میشه. در این میان لیلی به ناکامی میمیره و مجنون هم مثل او بر تربت او حاضر میشه و ای دوست میگوید و جان به جان آفرین تسلیم میکند. چهارمین منظومه نظامی هفت پیکر یا هفت گنبد یا بهرامنامه است که شاعر اون رو در سال 593 با 5136 بیت سرود است و واپسین مثنوی نظامی از مجموعه خمسه اسکندرنامه است که خودش به دو قسمت شرفنامه و اقبالنامه تقسیم میشه که این منظومه سرگذشت اسکندر و کارهای اونه که مجموعاً 10500 بیته و نظامی آخرین تجدید نظر خودشا به سال 599 تو این کتاب انجام داده. علاوه بر منظومه های پنج گنج، نظامی توی قالب های قصیده، غزل و قطعه طبع آزمایی کرده که مرحوم وحید دستگردی و استاد دکتر بهروز ثروتیان در مجموعه های گرانقدری آنها را گردآوری کردند. اما درباره شعر اندیشه نظامی، نظامی را میتونیم در زمره گویندگان توانمند شعر فارسی بدونیم. نه تنها برای خود سبک و روش جداگانه‌ای داره، بلکه تأثیر شیوه او بر شعر فارسی نیز انکارناپذیره. اهمیت دیگه‌ای که در کار نظامی سزاوار یاد کردن اینه که وی با گشودن این مسیر و همچنین توجه به مضمون‌های اخلاقی و اندرزی در اشعارش، به خصوص در مثنوی مخزن الاسرار، تکیه‌گاه تازه‌ای برای شعر فارسی ایجاد می‌کنه و نشون میده که شاعر میتونه چیزهای دیگری غیر از مدیح و توصیف و غزل را وارد قلم رو شعر کنه. به عبارت روشن‌تر یا بهتر، او به شاعران پس از خودش نشون میده و یاد میده که میتوان شاعر بزرگی بود اما به دربارها و زورمندان تکیه نداشت. از همه اینها گذشته، طرز شاعری نظامی به استواری لفظ و دقت معنی و موسیقی ممتاز کلام آراست است. مقام علمی نظامی در غرب و شرق زبانزد همگانه. به عنوان مثال، یان ریبکا هفت پیکر نظامی رو به زبان فرانسه ترجمه میکنه یا ویلهلم خاورشناس آلمانی درباره نظامی بحث و تحقیقات زیادی کرده. همچنین ویلسون خاورشناس انگلیسی هفت پیکر نظامی رو به انگلیسی برمیگردونه. یا در سال 1812 میلادی دو نفر از فضلای هند به نامهای بدرالدین علی و میر حسین علی اسکندرنامه را به صورت منتخب با شرح اسکندرنامه به چاپ میرسونن. علاوه بر اون، برتلس دانشمند روسی نیز درباره نظامی تحقیقاتی انجام میده. و در پایان از منظومه خسرو شیرین و مناظره خسرو و فرهاد ابیاتی را خدمت شما میخوانم. مصرع اول را همه رو خسرو میگه و مصرع دوم را جوابهای دندان شکنی هست که فرهاد خطاب به خسرو عنوان میکنه. نخستین بار گفتش که از کجایی، بگفت از دار ملک آشنایی. بگفت آنجا به صنعت در چه کوشند، بگفت اندوه خرند و جان فروشند. بگفت تا جان فروشی در ادب نیست، بگفت از عشق بازان این عجب نیست. بگفت از دل شدی عاشق بدین سان، بگفت از دل تو میگویی من از جان. بگفت تا عشق شیرین بر تو چون است، بگفت از جان شیرینم فزون است. بگفت تا دل ز مهرش کی کنی پاک، بگفت آنگه که باشم خفته در خاک. بگفت او در خرامی در سرایش، بگفت اندازم این سر زیر پایش. بگفت او رو صبوری کن در این درد، بگفت از جان صبوری چون توان کرد. بگفت او آن من شد زو مکن یاد، بگفت این کی کند بیچاره فرهاد. چو عاجز گشت خسرو در جوابش، نیامد بیش پرسیدن ثوابش. به یاران گفت که از خاکی و آبی، ندیدم کس بدین حاضر جوابی. شما را لطف حق باشد نگهدار، خدا حافظ و به امید دیدار.
ثانیه های شبانتون سرشار از مهر. شنونده برنامه با من قدم بزن هستید. شما میتونید جمعه هر هفته ساعت 22 شنونده این برنامه از شبکه رادیویی گفتگو باشید. این برنامه با بخش های متنوع شما رو در صفحات متعدد تاریخ همراهی میکنه تا با سیر در ادوار مختلف تاریخ کشورمون با مجموعه رخدادهای فرهنگی، طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و همچنین رویدادهایی که در زمان و مکان زندگی انسانهای پیشین رخ داده آشنا بشید.
شنوندگان محترم برنامه با من قدم بزن، با بخش دیگری از برنامه در خدمت شما هستیم.
فرامرز علی خانی هستم، دانشجوی دکتری تاریخ ایران، در خدمت جناب آقای مهدی فکری، کارشناس ارشد تاریخ ایران و باستان از دانشگاه تهران. جناب فکری سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش اومدید به برنامه خودتون.
به نام ایزد یکتا درود میگم به شما جناب دکتر علی خانی، همکارانتون و همه شنوندگان گرامی برنامه، هستم در خدمتتون.
تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار ما قرار دادین. جناب فکری، ما در برنامه‌های پیشین، البته طی برنامه‌های گذشته، موضوعات متعددی رو بررسی کردیم، اما در یک دو برنامه اخیر به تاریخ اساطیری ایران و روایت‌های ملی پرداختیم و در این برنامه قرار هست با حضور جناب عالی به دودمان پیشدادیان و بر اساس تاریخ روایی یا روایت‌های ملی بپردازیم. در خدمت شما هستیم و صحبت‌های شما رو می‌شنویم.
خواهش می‌کنم. همونطور که در گفتارهای پیشین اشاره کردم، منظور از تاریخ ملی یا تاریخ روایی یا روایات ملی اون گزارش یا برداشت از تاریخ هست که در ذهن خود ایرانیانه. بله. و حتما منطبق نیست واژه به واژه با چیزهایی که با دریافتهایی که علم تاریخ امروزه در اختیار ما میگذاره، ولی برای این که نگاه درستری به گذشته این سرزمین داشته باشیم، حتما باید تاریخ روایی یا روایات ملی رو هم مورد بررسی قرار بدیم. در برنامه‌های گذشته مروری کردم بر اینکه ایرانیان چه نگاهی به گذشته خودشون، به تاریخ خودشون دارند و رسیدیم به فهرست پادشاهان ایران در نگاه خود ایرانیان، که خب بهترین منبع برای این مطالعه شاهنامه فردوسیه. بله. شاهنامه فردوسی در واقع همونطور که از نامش پیداست، دفتری است، نامه است درباره شاهان ایران پیش از ورود اسلام به ایران، که خب شامل دودمان‌های گوناگون میشه، مثل پیشدادیان، کیانیان و دو نام آشنا، یعنی اشکانیان و ساسانیان. بر پایه تاریخی که امروزه در دست داریم و علم تاریخ، علم باستان شناسی، زبان شناسی کمک کردند و در اختیار ما هست، اینه که سرزمین ایران پیش از ورود آریایی ها دولت هایی رو در خودش داشته که مهمترین اونها دولت ایلام در خوزستان امروزی و دولت اورارتو در آذربایجان امروزی بوده، ولی معمولا در روایت ملی ایرانیان تمدن آریایی مورد توجه قرار گرفته یعنی اقوام آریایی که وارد فلات ایران شدن حدود 3000 سال پیش. پس وقتی ما میگیم تاریخ ملی یا روایات ملی، نگاه این آریاییان به تاریخ گذشته خودشون هست. خب اونها معتقدند که نخستین پادشاه کیومرث یا همون کیومرث بوده که 30 سال هم پادشاهی کرده و فرزندی به نام سیامک داشته که به دست فرزند اهریمن کشته شده و پسر سیامک یعنی هوشنگ به خونخواهی پدرش میره و اون فرزند اهریمن رو میکشه. خب اینجا بازتابی میبینیم از جهانبینی ایرانیان، اینکه جهان دو عنصر داره، اهورامزدا آفریننده نیکی ها و اهریمن آفریننده بدی ها، که خب همیشه انسان ها که در جبهه اهورامزدا هستند یاری میکنند به اهورامزدا در مبارزه با اهریمن و موجودات اهریمنی تا زمان به پایان برسه و رستاخیز فرا برسه و پیروزی اهورامزدا تکمیل بشه. نخستین مبارزه یا بازتاب این مبارزه رو ما در اسطوره سیامک میبینیم، این که به دست فرزند اهریمن کشته شده و هوشنگ کین او رو میگیره. برخی از محققان خواستن تاریخ روایی رو با تاریخ علمی یا واقعی منطبق بکنن و اونها اینگونه تفسیر کردند که کشته شدن سیامک به دست بچه اهریمن رو میشه مبارزه انسانها با دیو سرما در نظر گرفت، چرا که آریایی ها از سرما گریزان بودند، چون در واقع دشمنی واقعی بوده برای کوچنشینان و چادرنشینان و اینجا در این اسطوره، اسطوره سیامک، میشه مثلا بچه اهریمن رو دیو سرما در نظر گرفت که سیامک رو کشته و هوشنگ به نبرد او رفته، حالا شاید با سلاح آتش مثلا.
جمع فکری، این فقط در بین ایرانیان هست یا اینکه اقوام دیگر هم این نگاه روایی تبدیل تاریخ واقعی به اسطوره رو دارن؟ چون مثلا من دیدم گاهی در بعضی از قصصی که راجع به ادیان در حوزه بین النهرین صحبت میشه، بعضی از قصصی که حتی در قرآن کریم هم به اون اشاره شده، این تعبیر وجود داره که اینها در واقع در واقعیت به شکلی رخ داده ولی به صورت قصه، به صورت اسطوره در قصه ها و روایت های اقوام مطرح شده. مثلا شاید معروف ترینش رو اگر بخوایم بگیم مثلا اون طوفان بزرگ هست.
بله بله. خب به احتمال زیاد این گونه است. این ویژگی ذهن بشر هست که در طول زمان اون اتفاقاتی که افتاده بر او گذشته به صورت خاطره‌ای باقی میمونه و وقتی میخواد از نسلی به نسل بعدی انتقال بده، خب تغییراتی در اون به وجود میاد، به ویژه اگر شما در دورانی باشید که نوشتن و نوشتار وجود نداره، منابع مکتوب وجود نداره، شما حتما سینه به سینه این انتقال رو انجام میدید، این گذشته خودتون رو، این تاریخ رو، و برای همین حتما این تغییرات توش اتفاق میفته. مثلا باستانشناسان در بین النهرین بر اساس حفریاتی که انجام دادند معتقدند که طوفان بزرگ میتونه اتفاق افتاده باشه مثلا 2900 سال پیش از میلاد، حدودا 5000 سال پیش، بر اساس اون لایه های از گل و لای که وجود داره و حفر شده، ولی فقط تو این منطقه در شمال عراق شاید. ولی ما میبینیم طوفان بزرگ در همه داستان ها، چه در تورات و قرآن که طوفان نوح بهش گفته میشه و چه در اساطیر ملل دیگه، این طوفان بر همه جهان مستولی هست و چیره هست، در حالی که باستانشناسان همچین امری رو تایید نمی کنن. هیچ دوره زمین شناسی به غیر از آغاز شکلگیری کره زمین وجود نداشته که کل کره زمین زیر آب بره و اون طوفان بزرگ در واقع همه سطح زمین رو در بر بگیره.
خب به نظرتون این به اون تصور انسان اون عصر از اساسا زمین
بله.
و جهان بر نمیگرده؟ چون اون موقع که اصلا کسی فکر نمیکرده که مثلا زمین گرد باشه، اصلا یک کره اینجوری وجود داشته،
اصلا هر شهری، هر سرزمینی فکر میکرد که پشت این کوه دیگه دنیا تموم میشه یا پشت این دریا دیگه دنیا تموم میشه. همه چیز رو سرزمین خودشون و شهر خودشون میدیدن. قاعدتاً 5000 سال پیش این گونه بوده و برای همین این اساطیر هم چون به اون دوران برمیگرده